جنی بودن که فرض بفرمایید که این میل و علاقه درشون نیست. من اتفاقا همین الان با چند تا مراجعه دارم که باهاشون در ارتباط هستم و اینها مثلا فرض کنید که وقتی من میام اینو وارسی میکنم میبینم که اینها از اول کودکیشون مثلا بهشون گفتن که فرض بکنیم که مثلا یک رابطه خیلی سردی بین مثلا مادر و دختر برقرار بوده و مثلا صحبت کردن راجع به مثلا بدن، اندام فیزیولوژیکی، تغییرات فیزیولوژیکی که در بدن اتفاق میفته و مادرها باید برای دخترها توضیح بدن از کودکی، اصلا این رابطه وجود نداشته و تمام هم و غم مثلا این خانواده این بوده که ما مثلا اصلا این مسائل مسئله هستش که اصلا خوب نیست یا راجبه صحبت کنیم، برای شأن ما مناسب نیست و ما مثلا باید به مسائل دیگه‌ای فکر کنیم، مثلا ما باید همش موفق باشیم، دانشگاه بریم، درس بخونیم. و ببینید چیزی که اتفاق میفته اون وقت این هستش که این آدم وقتی که میخواد بیاد یک رابطه داشته باشه با همسرش، اولین چیزی که میاد بزنش اینه که داره وقتم تلف میشه. خب این آخه چه فایده ای داره من الان دارم این کارو در واقع انجام میدم؟
یعنی همون سابقه فکری که داره دقیقاً تو زندگیش
پیدا میشه. یعنی همون سابقه فکری که خب مثلا انگار میدونین بعضی از خانواده ها بچه‌ها اینجوری تربیت میشن که فقط انگار زندگی مثلا دویدن و مسابقه است و مثلا نمیدونم به هدف رسیدن. و این باعث میشه که ببینین اصلا این وقت یه فراگیر اتفاق میفته. یعنی چنین آدمهایی هم تو رابطه، یعنی اینها نه فقط در رفتار جنسی بلکه در هر جای دیگه هم. مثلا میخوان غذا بخورن، باز اونجا هم فکر میکنن که حالا بس دیگه، مثلا زیاد مثلا اینجا وقتشون تلف نشه، میخوان بخوابن احساس گناه میکنن، یکم بیشتر میخوابن از خودشون عصبانی میشن که چرا من 2 دقیقه بیشتر خوابیدم مثلا. یعنی اینها همش فکر میکنن که انسان باید بدوه و بعد موفق بشه و نتیجه بده. یا مثلا فرض کنین اگه یک فردی در گذشته به هر حال ببینین ممکنه یک ضربه ای از این مسئله جنسی خورده باشه، یک سوء استفاده ای ازش شده باشه. اگر این سوء استفاده در کودکی یک فردی اتفاق افتاده باشه که بالاخره ما آمار مشکلات هم هست و چیز کمی هم نیست گاهی وقتا تو همه کشور، چیزی که اتفاق میفته میبینیم که خب اگر یه فرد یه ضربه خورده باشه، حالا اون ضربه انقدر روش تأثیر گذار بوده که حالا با اینکه بزرگ شده و این همسرشه باز اون میل رو نداره، برای اینکه دوباره اون خاطرات و اون گذشته و اون ضربه براش تداعی میشه و احساس هراس و ترس میکنه و در واقع هیچ میلی نداره. بنابراین ببینید که حالا من دقیق تر راجبش توضیح میدم، تجربه های گذشته ما به شدت با ما همراه هستن. حتی ببینید مثلا من اگه بخوام از اون ور یه مثالی رو بزنم، فرض بکنیم اگه یه مثلا آقایی با مشکل ناتوانی جنسی مراجعه بکنه، خیلی از این مراجعان ما چیزی که دیده شده این هستش که مثلا اینها یکی دو بار تلاش داشتن و ناموفق بودن. همین تلاش یکی دو بار ناموفق اگر همراه بشه با یک ذهنیاتی در مثلا ذهن این مرد که مثلا از بچگی خانواده من به من گفتن که اصلا تو هیچی نمیشی تو بزرگسالی، حالا من حتی نمیتونم یه مرد موفق بشم. یعنی همین یکی دوتا تجربه میتواند با اون باورهای قبلی فرد پیوند بخوره و این ناتوانی رو چیکار بکنه؟ افزایش بده، تعمیم بده و گسترش بده. به اصطلاح میگن که خلاصه مارگزیده از ریسمان سیاه‌سفید میترسه. ریسمان سیاه‌سفید ترس نداره، بلکه تجربه های قبلی ما باعث میشه که این رو همچون یک مار هراس‌آور و ترسناک بدونیم.
بله. خب حالا بحث میل اینجا، اما علاقه هم مطرح میشه.
بله.
حالا که بحث علاقه مطرح میشه، اینکه باز هم اینجا بحث مسائل روانشناختی به میان کشیده میشه دیگه، که حالا چرا این فرد علاقه نداره، عوامل موثر بر این علاقه چی میشه اون وقت؟
بله، ببینیم اگه من میخوام یک دسته‌بندی بکنم و بگم که این مسئله میل و علاقه چه حوزه‌هایی رو در بر میگیره و چه چیزهایی روش تاثیرگذار هست، ما یک طیف وسیعی از مسائل رو میتونیم نامگذاری بکنیم. یکی از مسائلی که به هر حال خیلی مهم هست، یک نقش باورها، افکار و شناخت است. ببینیم ما امروز توی روانشناسی یک نیروی بسیار قوی داریم تحت عنوان کاگنیشن یا شناخت درمانی. این نیروی بسیار قوی انقدر مهم هست که ما اکثریت درمانهایی که داره امروز توی کلینیکا انجام میشه با الهام گرفتن از یه مسئله شناخت درمانی. شناخت درمانی که من بخوام خلاصه بکنم به شما چی میگه؟ میگه ببینین موقعیت‌ها و افکار بیرونی نمیتوانن روی شما تأثیر بگذارن مگر اینکه اول وارد حوزه شناخت شما بشن، و وقتی که وارد حوزه شناخت و آگاهی شما میشن اون وقت میتوانن روی شما در واقع تأثیر بگذارن و نوع پردازش شما و نگاه شما میتونه این تأثیر رو کم بکنه یا زیاد بکنه. یعنی مسئله که اتفاق میفته این هستش که باورهای اولیه ما در زندگی میتواند روی تمام رفتارهای ما و از جمله رفتار جنسی ما تأثیرگذار باشه. یکی از این باورها باورهای جزمی هست که ما در مورد رفتار جنسی داریم. این باورهای جزمی یعنی یک سری افکار غیر قابل تغییر، یعنی یک سری تصورات قالبی. این تصورات قالبی میتونه مثلا به جنسیت ربط داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید که ما از بچگی طوری بزرگ بشیم که فکر بکنیم که من به عنوان یک مرد حتما باید فلان رفتارها رو در مسئله جنسی داشته باشم، یا به عنوان یک زن فلان رفتارها رو باید داشته باشم یا نباید داشته باشم، و اگر این رفتارها رو نداشتم یا داشتم این یعنی یک نوع نقصه. حالا من مثلا اگه بخوام مثال بزنم، یک چیزی ما تو فرهنگ شرقی میبینیم که معمولا درخواست رابطه در بیشتر موارد اون چیزی که فکر میشه در مورد روش این است که ظاهرا بعد از جانب مرد باشه نه زن. و ما خانم‌های بسیار زیادی رو داریم که مثلا فرض بفرمایید، منم این اخیراً یه مراجعه داشتم، مثلا میگفتش که من اگر درخواست رابطه داشته باشم، من یکی دو بار درخواست داشتم و من ایشون خسته بوده و در حالی که اگر من خسته باشم همسرم به این توجه نمی‌کنه. چیزی که اتفاق میفته خیلی جالبه. من ازش پرسیدم که خب فرض بفرمایید که شما وقتی که این میل رو داشتی و از همسرتون درخواست داشتین، خب همسرتون گفت نه من این رابطه رو الان مایل نیستم، شما چیکار کردین؟ ایشون گفت خب هیچی دیگه، من بهم برخورد و هیچ کاری نکردم. و من گفتم در شرایط برعکسش چجوریه؟ اگر مثلا شما مایل نباشی چه اتفاقی میفته؟ ایشون هم رها میکنه؟ گفت خب نه همسر من اصرار میکنه. بعد من راجع به این صحبت کردم، پس چرا این اصرار از جانب شما اتفاق نمیفته، از جانب ایشون اتفاق میفته؟ و بعد به این دلیل که ایشون میگفت خب من به غرورم بر میخوره. و این چیزی هستش که به هر حال ببینیم ما تو فرهنگمون گاهی وقتا این باورها هست که شما ببینید زن و
یعنی زنای ما باید غرور داشته باشن مثلا تو رابطه جنسیشون.
ببینید مسئله این هست که اصلا بحث حالا غرور گرچه سازی خوب شخصیتیه،
بله،
ولی اتفاقا من میخوام بگم اینجا این غرور نیست،
این رابطه قفل شده،
بله،
اصلا یعنی اصلا انگار که بله. داشتن غرور و اینکه پافشاری زن تو شروع رابطه زنشوش نکنه یا اینکه اصلا درخواست نده یه جور باور فرهنگی شده. حالا واقعا من حیفم میاد که بخوایم به این قسمت بحث که رسیدیم صحبتمون رو تموم بکنیم، اما فرصت برنامه ما تموم شده. ما ادامه میدیم این گفتگو رو با شما در مورد چرخه جنسی، یکی مراحل چرخه جنسی و اختلالات و مشکلاتی که در هر مرحله رخ میده، و ترجیح ما هم این هست که هر کدوم رو با مثال شما بیان بفرمایید که عزیزان لا سوء تفاهم براشون پیش نیاد و دقیقاً بدونم ما راجع به چی می‌خوایم صحبت بکنیم. فرصت ما به پایان رسیده. در این برنامه از چرخه جنسی برای شما صحبت کردیم در محضر خانم دکتر لیلا حیدری نسب، روانشناس، و ادامه گفتگو رو واگذار می‌کنیم به برنامه‌های آینده. خیلی سپاسگزارم از حضور شما.
سپاسگزارم. خداحافظ شما.
و خداحافظی می‌کنم از همه شما شنوندگان عزیز. خدا نگهدار.
جهش یافته لامبدا. ویروس جهش یافته لامبدا مسری تر از ویروس های جهش یافته دیگر است. این گونه جهش یافته عفونی تر از گونه های کرونای آلفا و دلتا است. احتمال بی اثر کردن 64% اثر برخی واکسن ها در گونه لامبدا ویروس کرونا وجود دارد. کرونا شوخی نیست، کرونا یک حقیقت است. ویروس کرونا را جدی بگیریم.
تمام من برای تو، تویی که جان من شدی، ز عشق تو چه بیقرارم. نترس از این وابستگی، از عادت و دلبستگی، که بی تو من نفس ندارم. تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی، آتش به جان من زنی، به قلب خود جفا کنی، دیوانگی کن بیش از این، باید که لبریزم کنی، دریا به دریا با تو هم، باید که درگیرم کنی، دریا به دریا با تو هم. عطر نفس های تو، خواب چشمان تو، آن همه حرف های تو، عهد و پیمان تو، مرا نگاه کن ببین، ای تو ای خوب من، از تو من عاشق شدم، ای تو محبوب من، دریا به دریا با تو هم. تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی، آتش به جان من زنی، به قلب خود جفا کنی، دیوانگی کن بیش از این، باید که لبریزم کنی، دریا به دریا با تو هم، باید که درگیرم کنی، دریا به دریا با تو هم.
رادیو سلامت.
سلام عرض میکنم، من رضا یزدانی هستم. خواستم از این طریق از کادر درمان و کادر پزشکی و همه اونهایی که در خط مقدم مبارزه باستن تشکر کنم. امیدوارم که همیشه سلامت باشن، همیشه روبرو باشن. انشاءالله با همت هممون، تک تک مردم، چه با زدن ماسک، چه رعایت فاصله اجتماعی، نرفتن به مهمونی ها، نرفتن به دور همی ها، تحمل کرد فاصله بگیریم از هم دیگه، روزای خوب در راه انشاءالله.
شب به شب تو این اتاق غرق تب، وقتی جونم پر 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 زدنه، ثانیه به ثانیه حس می کنم یه نفر خیلی حواسش به منه، بعد زخم عشق تو هر جان یکی عاشقه، اینه واسم کاری کنه، از کسی که تو بهش فکر میکنی بایدم دنیا پرستاری کنه.
کرونا همچنان در کمین است.
درنگ. این قسمت تیر.
امیر، آن قطعه و طریق در بند کردم و نزد تو آوردم با دست و دهان بسته. حال بردارش کن که مردمان از آزار او رنج ها بردند و کاروانیان بسیار از او زیان ها دیدند. راه های دیار ما ناامن کرده و امان مردمان بر باد فلا داده. به خدا سوگند که حکمی جز مرگ سزاوار او نیست.
چون این است که تو میگویی داروغه. مرحبا بر تو و بر کیاست و قدیرت.
جلاد امیر، دمی صبوری کن.
صبوری از برای چه؟ مجرم حاضر و تیغ جلاد تیز. نکار عقل است که آنچه باید را به تأخیر افکنیم.
داروغه سخن به درستی میگوید وزیر.
سخن داروغه شنیدی امیر، سخن مرا نیز بشنو.
بازگو.
این مردک به دست و دهان بسته در چنگ تو گرفتار است. نه او را راه گریزی هست، نه امیدی به نجات. میخواهی فرمان به هلاکش بدهی؟ بده. لیک بگذار پیش از اون با او سخن بگویم.
از چه؟
آن که در مشت تو گرفتار است را همیشه میتوانی کشت، لیک چون کشتی دیگر نتوانی زنده اش کرد. میتوانی؟
پیداست که نه.
پس امان بده.
امان؟ از چه؟ من این خونریز سیاه دل به صد مکر در دام کردم. به چنین بدتینتی امان از چه باید داد؟
تنها روزی از تو فرصت میخواهم امیر. آن چه میخواهم میپذیری؟
آری
چه؟
داروغه، تو این بدعهد در دام کردی و به امیر تسلیم نمودیم. حال باقی کار به ما به سپار و برو.
بروم. اما امیر، امیر.
جرعه آب بنوش.
تا پس از آن چون گوسپندان سر از تنم جدا کنید.
هر گناهی را کیفری است.
من از گناه نیست که بر سر دار می روم، از آن است که گناهکار را شناختم.
از چه سخن می گویی مرد؟
از چه بگویم وقتی گوشی برای شنیدن سخنانم نیست؟
اگر گوشی برای شنیدن سخنانت نیست، پس من اینجا چه می کنم؟
به خدا سوگند که ندانم.
من اینجایم تا تو بگویی و بدانم حقیقت کدام است.
حقیقت این است که داروغه سردسته دزدان است. من بیچاره دانستم و خواستم این حقیقت به امیر برسانم. در میانه راه به بندم کشید، دست و دهانم بست و مردانش را آموخت تا همه جا بگویند من در راه های این ولایتم. حقیقت این است. باور میکنی؟
نه.
نگفتم؟ وزیر و داروغه و امیر دست در یک کاسه دارند. من مجنون بودم که گمان می کردم خطای یک از ایشان با باقی می توان گفت.
پیداست که می توان گفت، لیک پذیرفتنش به شرط تحقیق است و علم، که چنین نیز خواهم کرد.
به راستی؟ درباره آن چه گفتم می پرسی و حقیقت را می جویی؟
آره.
حتی اگر معلوم کند در میان آن که خطا کرده داروغه بوده؟
آری.
امیر فرمان داد در حضور مبارک حاضر شدم، پس به سر چنین کردم. فرمان چه باشد؟
اینکه با سربازان همراه شوی.
به دیده منت. به کدام سو؟
به جانب میدان شهر. همانجا که جلاد چشم به راه توست. در بندش کنید.
چه میکنی امیر؟ این چه حال است؟
مدت هاست شریک دزدی و رفیق غافله. پس تا دانستی عزم به امنیت راه ها جذب کرده ایم، آن که تو را همراه جماعت طراران دیده بود در بند کردی و به دست و دهان بسته آوردی تا دردم بردار شود مبادا رازت آشکار گردد. ها؟ چه گمان کرده بودی؟ که ما چنان نادانیم که اینها باور میکنیم و بیگناهی را بردار میکشیم بیان که از چند و چون ماجرا باز پرسیم؟
اینها گزافه است امیر. چه کس این سخنان بیهوده را در گوش شما خوانده؟
همانها که به سکه هایی میخواستی خاموششان کنی، لیک ندانستی آن که به سکه یار تو میشود به چند سکه بیشتر دشمنت خواهد شد. به میدان شهر ببرید و به جلاد بسپارید این پلید را.
نه نه، امان بده امیر. امیر 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 امانت بده، امان بده امیر.
عدل امیر پایدار.
لیک اندکی مانده بود بیگناهی را به جلاد بسپارم. سپاس وزیر.
امیران به تیراندازان مانندند، آن که زه کمان میکشد باید پیش از پراندن تیر اندکی صبوری کند که تیر جهنده از چلی کمان هیچگاه باز نخواهد گشت.
قارچ سیاه یه نوع کرونا نیست و از قدیم بوده. علت قارچ سیاه یه نوع کپک توی خاکه که باعث آلودگی روی برگ گیاه‌ها میشه و افراد با تنفس های این قارچ‌ها بهش مبتلا میشن. بدن در حالت عادی میتونه آلودگی قارچی رو دفع کنه و اصلا به مرحله عفونت نمیرسه، اما افرادی که ایمنی به شدت ضعیف یا دیابت حاد دارن ممکنه این بیماری رو بگیرن. قارچ سیاه واگیر نداره، ولی چون توی کرونا سیستم ایمنی بدن دچار اختلال میشه و دکترها مجبورن توی فاز حاد داروهای ضد التهاب تجویز کنن، قدرت دفاعی بدن کم و یه فضای مناسب برای رشد قارچ فراهم میشه. نتیجه قارچ سیاه تبدیل میشه به یکی از عوارض نادر کرونا که از اولم بوده و ربطی به جهش هندی نداره. برای پیشگیری از عفونت‌های قارچی مثل قارچ سیاه به هیچ وجه نباید سر خود داروهای ضد التهاب مثل دگزامتازون و داروهای کورتوندار مصرف کرد. اگه کسی هم کرونا گرفت نباید بدون تجویز پزشک خصوصا تو روزهای اول بیماری دگزا بزنه. در ضمن اگه دستگاه رطوبت ساز یا اکسیژن ساز خونگی دارین حتما مخزن آبش رو با آب تصفیه شده بشورید.
هر کسی نغمه خود خواند، سپارند به یاد.
Boy.